به خیر با عرض تبریک به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. خشم جهان اسلام از اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه. در پی سخنان توهین‌آمیز اخیر رئیس جمهور فرانسه، شبکه‌های اجتماعی در تونس پویش تحریم کالاهای فرانسوی را به راه انداختند. امانوئل مکرون به بهانه قتل یک معلم افراطگرا که از تصاویر توهین‌آمیز به صحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کرده بود، بار دیگر تاکید کرد کشورش از انتشار این تصاویر موهن حمایت می‌کند. شبکه‌های اجتماعی در تونس مملو از خشم و عصبانیت مردم به همراه تصاویر تمسخرآمیز از رئیس جمهور فرانسه است. تظاهرکنندگان لبنانی هم در اعتراض به اظهارات امانوئل مکرون مبنی بر ادامه انتشار تصاویر اهانت‌آمیز پرچم فرانسه را به آتش کشیدند. صدها تظاهرکننده فلسطینی هم در برابر مقر سفیر فرانسه در فلسطین اشغالی برای محکوم کردن سخنان بی‌پایه مکرون تظاهرات کردند. مردم الجزایر هم در شبکه‌های اجتماعی با استفاده گسترده از هشتگ رسول الله اهانت‌های فرانسه به پیامبر رحمت و مهربانی را محکوم کردند. رئیس جمهوری ترکیه نیز با انتقاد از اظهارات ضد اسلامی همتای فرانسوی خود گفت امانوئل مکرون نیاز به آزمایش سلامت ذهنی دارد. نخست وزیر پاکستان هم اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه درباره انتشار تصاویر موهن علیه پیامبر خدا را موجب جریحه دار شدن احساسات مسلمانان جهان دانست. شیخ الازهر هم مواضع ضد اسلامی در فرانسه را به شدت محکوم کرد. روزنامه رأی الیوم نیز با اشاره به سکوت وقیحانه مفتیان سعودی در حدی حرمت به صحت رسول الله نوشت ناظران جهان اسلام از سکوت شیوخ مسجد الحرام تعجبی ندارند، زیرا مطمئن هستند آنها صرفاً ابزاری در دستان نظام حاکم هستند و جز به فرمان سخن نمیگویند. یک هیئت از سودان به زودی به رژیم صهیونیستی سفر می کند. در پی اعلام عادی سازی روابط میان خارتوم و تل‌آویو، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی از سفر قریب الوقوع یک هیئت سودانی به فلسطین اشغالی خبر داد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در پی این توافق ننگین گفت به زودی یک هیئت اسرائیلی عازم سودان می شود. جمعه گذشته آمریکا، رژیم صهیونیستی و سودان در بیانیه مشترکی از دستیابی خارتوم و تل‌آویو به توافق عادی‌سازی روابط بین این دو طرف خبر دادند. سودان پس از امارات و بحرین سومین کشوری است که طی دو ماه گذشته به سازش با رژیم صهیونیستی روی آورده است. مردم و جناح‌های سیاسی برجسته در سودان توافق برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را مردود دانستند.
ما إن علم السودانيون عبر مجلس السيادة الانتقالي بخبر رفع اسم السودان من قائمة.
دو روز پیش بود که آمریکا اعلام کرد سودان از بلک لیست یا همان لیست سیاه خارج شده است. اما این اتفاق آیا اثر دلسوزی آمریکایی ها رخ داده یا اینکه باز هم حیله‌ای در کار است؟ پاسخ روشن است. از ماها پیش بود که عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیست آغاز شد. بعد از امارات و بحرین حالا نوبت سودان رسیده است. عمر قمرالدین وزیر امور خارجه دولت انتقالی سودان که از طرفداران عادی سازی روابط با اسرائیل است به الجزیره میگوید
مؤسسات السودان الديمقراطيه
این معاهده عادی سازی روابط سودان با اسرائیل موجب می شود تا ما از لیست سیاه آمریکا خارج شویم. تحریم های آمریکا برداشته می شود و گشایش های اقتصادی در کشور رخ خواهد داد.
والبعض الاخر رفض قرار التطبيع مع اسرائيل.
برخی دیگر در سودان این توافق را نپذیرفتند. بسیاری از مردم و چهره‌های سیاسی سودان با استناد به اینکه اسرائیل یک رژیم اشغالگر است و غده سرطانی در میان امت اسلامی است، هر گونه عادی سازی روابط با آنها را به شدت محکوم کردند. محمد وداعه، عضو حزب جبهه مردمی در سودان:
این موقف حزبنا سيكون سحب تأييده لحكومه حمدوك.
حزب ما دیگه از دولت عبدالله همدوک حمایت نخواهد کرد. عده‌ای در داخل سودان خیال میکنن که با خارج شدن از لیست سیاه همه مشکلات کشور حل میشه. هرگز چنین نخواهد شد. زیرا آمریکا از همین حالا دست به تهدید سودان زده. چگونه به چنین کشور زورگوی میشود اعتماد کرد؟
ويبدو أن الأمر لن يمر في السودان بنفس سرعة إجرائه.
روشن است که طرح عادی‌سازی روابط با اسرائیل در سودان کاملا متفاوت با امارات و بحرین است، زیرا عده بسیاری در داخل این کشور دشمن اسرائیل و مخالف اعتماد به وعده‌های آمریکایی‌ها هستند. در حالی که تنها 8 روز دیگر تا انتخابات در آمریکا باقی است، ترامپ تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بتواند با این اقدامات رأی بیشتری کسب کند. اما نکته‌ای که سودانی‌ها باید بدانند این است که آمریکا کشوری است که در روز روشن دروغ می‌گوید و اعتماد به چنین کشوری همچون تکیه بر باد است.
طاهر المرضی، الجزیره، الخرطوم.
ادامه خبرها. جنبش جهاد اسلامی فلسطین خواستار بسیج گروه‌های مقاومت علیه رژیم صهیونیستی شد. این جنبش به دنبال شهادت جوان 17 ساله فلسطینی به دست اشغالگران قدس خواستار فعال شدن نیروهای مقاومت در کرانه باختری برای پاسخ دادن به جنایت‌های رژیم صهیونیستی شد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تأکید کرد خون شهید عامر عبدالرحیم سنوبر که به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسید، سازشگران و خیانتکاران را رها نخواهد کرد. رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند عامر عبدالرحیم سنوبر، جوان 17 ساله و از اهالی روستای یتما در جنوب نابلس، در نتیجه جراحت ناشی از ضرب و شتم شدید با قنداق تفنگ از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است. مراسم تودیع و معارفه نماینده جدید رهبر معظم انقلاب در سوریه با حضور شخصیت‌های دینی و سیاسی در دمشق برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین اختری، رئیس هیئت اعزامی، از دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم اظهار داشت دشمنان تلاش زیادی کردند بین دو ملت ایران و سوریه اختلاف بیندازند ولی نتوانستند. حجت الاسلام صفار هرندی، نماینده جدید رهبر معظم انقلاب در سوریه، هم در سخنانی ضمن قدردانی از حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی اشکزری، نماینده سابق ایشان، بر وحدت و برادری بین دو ملت ایران و سوریه تأکید کرد. عملیات پهپادی کمیته‌های مردمی یمن در عمق خاک عربستان. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پهپادهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عملیات نظامی دقیق فرودگاه‌های جیزان و ابها و پایگاه نظامی خمیس مشیط را هدف قرار دادند. رهبران سیاسی و نظامی یمن تأکید می‌کنند تا زمانی که محاصره ملت یمن ادامه یابد، حملات هوایی، موشکی و پهپادی ارتش یمن نیز در عمق خاک سعودی ادامه خواهد یافت.
ثلاث هجمات بطائرات يمنية.
پهپادهای یمنی از نوع قاصف K2 سه بار فرودگاه‌های جیزان، ابها و پایگاه خمیس مشیط در جنوب عربستان را هدف قرار داد. سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد عملیات با موفقیت و دقت انجام شد.
ما همه فرودگاه‌هایی را که به مناطق مسکونی و تأسیسات حیاتی یمن حمله می‌کنند هدف قرار می‌دهیم.
هذه الضربات جاءت ردا على استمرار العدوان.
جنگنده‌های متجاوزان سعودی طی ساعات گذشته 20 بار به منطقه الخنجر در الجوف و منطقه مدقل در معرب حمله کردند. استهداف
العمق السعودي واهداف حساسه. هدف قرار دادن اهداف حساس و حیاتی در عمق خاک سعودی در پاسخ به بمباران مناطق مسکونی و محاصره ملت یمن است. ما متجاوزان را وادار به توقف بمباران غیر نظامیان و برداشتن محاصره خواهیم کرد. في حال ان العدو ما زال
مستمر على عدوان اليمن. ما متجاوزان را با عملیات جدید غافلگیر خواهیم کرد. عملیات موشکی یکی از توانایی‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن است.
و یؤكد اليمنيون قياده وجيشا ان
رهبران سیاسی و نظامی یمن تاکید می‌کنند تا زمانی که محاصره ملت یمن ادامه یابد، حملات هوایی، موشکی و پهپادی ارتش یمن نیز در عمق خاک سعودی ادامه خواهد یافت و این حملات به منزله دفاع از حق ملت یمن در برابر متجاوزان است.
عبد الله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما، صنعا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. ترکیه آتش‌بس طرف‌های درگیر در لیبی را نقض کرد. به گزارش اسکای نیوز عربی، وزارت دفاع ترکیه در این خصوص اعلام کرد به تمرین‌های شبه نظامیان دولت الوفاق در ترابلس ادامه خواهد داد. از سوی دیگر ارتش لیبی اعلام کرد بزرگترین مانعی که بر سر راه بحران لیبی وجود دارد دخالت ترکیه و جلب مزدوران بیگانه به لیبی است. هیئت‌های طرف‌های درگیر در لیبی، دولت وفاق و ارتش ملی روز جمعه در مذاکرات ژنو به توافقی برای آتش‌بس فراگیر دست یافتند. تعهد جامعه بین‌المللی برای کمک به مسلمانان روهینگیا. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد اهدا کنندگان بین‌المللی متحد به پرداخت نزدیک به 600 میلیون دلار برای حمایت از آوارگان مسلمان روهینگیا شدند. بنابر اعلام دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه، حدود 1 میلیون پناهنده روهینگیایی از زمان سرکوب سال 2017 به بنگلادش، مالزی، هند و دیگر کشورهای منطقه متواری شدند. نزدیک به 1 میلیون مسلمان روهینگیایی در اردوگاه‌های شلوغ بنگلادش زندگی می‌کنند که بزرگترین شهرک پناهجویان جهان را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل متحد مسلمانان روهینگیا را اقلیتی می‌داند که تحت بیشترین آزار و شکنجه در جهان قرار دارند. در 28مین روز جنگ قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان خبرها از آرام شدن اوضاع در جبهه‌های جنگ حکایت می‌کند. این در حالی است که دو طرف همچنان یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. تاکنون حدود 100 غیر نظامی از دو طرف جان باختند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران کشورمان نیز تأکید کرد برای تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه احترام قائلیم. سردار پاکپور در بازدید از مناطق مرزی آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه در مورد امنیت و آرامش مردم کشورمان با کسی تعارف نداریم گفت برای تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه احترام قائلیم و هیچ تغییری را در جغرافیای سیاسی مرزها نمیپذیریم و این موضوع خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.
در 28مین روز جنگ قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان خبر از آرام شدن اوضاع در جبهه‌های جنگ حکایت می‌کنند.
در چند روز اخیر نسبت به روزهای نخست جنگ از شدت درگیری‌ها کاسته شده است.
این در حالی است که دو طرف جنگ قره‌باغ همچنان یکدیگر را به نقض آتش‌بس و حمله به مناطق مسکونی یکدیگر متهم می‌کنند. زهراب مناتاگانیان وزیر امور خارجه ارمنستان در واشنگتن با رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شامل روسیه، فرانسه و آمریکا دیدار کرد. در این ملاقات طرفین راه‌های رسیدن به آتش‌بس جنگ قره‌باغ را بررسی کردند. درگیری‌ها هرچه بیشتر ادامه پیدا می‌کنند، جامعه جهانی بیشتر به این نتیجه می‌رسد که جنگ راه حل نیست و می‌بایست مناقشه قره‌باغ از طریق گفتگو حل کرد. حال باید دید طرفین درگیر چه وقت به این نتیجه می‌رسند و پایبندی خودشونو به آتش‌بس اعلام می‌کنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و آخرین خبر این بخش این که 18 دانش آموز در انفجار انتحاری پایتخت افغانستان کشته شدند. این حمله عصر دیروز نزدیک یک مؤسسه آموزشی در غرب کابل رخ داد. بر اساس آخرین خبرها در این حمله وحشیانه 18 تن کشته و 57 نفر زخمی شدند. به گفته شاهدان همه کشته شدگان دانش آموزانی بودند که قصد ورود به مؤسسه آموزشی را داشتند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله انتحاری در پایتخت افغانستان را محکوم کرد و در فضای مجازی نوشت دانش آموزان افغانستانی قربانی خشونت کریه و جنگ بی‌پایانی شدند که هرگز آن را انتخاب نکرده بودند. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، سلام و درود به شما کتابخوان‌های حرفه‌ای در هر کجای ایران اسلامی که هستید. امیدوارم سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه چهارم آبان ماه 1399 با روز دوم کتاب خواب خون در خدمت شما هستیم. امروز میخوایم بخش سوم تا هفتم این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، همونطوری که میدونید کتاب خواب خون رو جناب آقای محمد عزیزی به رشته تحریر در آوردن و نشر روزگار هم اون رو منتشر کرده. کتاب خواب خون رمانی تاریخی است که برنده جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور هم شده. این کتاب از واقعیت‌های تلخ و شیرین دوران دفاع مقدس و گوشه‌هایی از زندگی شهید محمد حسین فهمیده است. بریم سراغ سوال اول امروز. حسین درباره اسراف نکردن نون به مادرش چی گفت؟ گزینه 1 گفت اگه نون کمتر بخریم و تازه تازه مصرف کنیم کمتر اسراف میشه. گزینه 2 گفت نونهای بیات رو برای آبگوشت خشک کن که اسراف نشن. و گزینه 3 گفت میدونم شما اسراف نمی کنید، اما میدونید هر یه دونه نون چقدر برای انقلاب تموم میشه؟ سوال اول امروز رو شنیدید. امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه. همراه شما هستیم.
کتاب بخشی از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 30552 رو فراموش نفرمایید، چون گزینه های صحیح سوالات رو باید به این سامانه ارسال بکنید. این سامانه برای راحت تر شرکت کردن شما در این مسابقه برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. بریم سراغ سوال دوم امروز. حسین درباره موافقت پدرش با رفتن به جبهه چی گفت؟ گزینه 1 میگفت بابا منطقی برخورد میکنه، اگه براش دلیل بیارم میپذیره. گزینه 2 میگفت بابام عاشق انقلابه و برای انقلاب از همه چیزش میگذره. و گزینه 3 میگفت میشناسمش، خودشم اگه میتونست با من میومد. سوال دوم بود که برای شما عزیزان خوندم. بریم بخشایی از کتاب خواب خون رو بشنویم و برگردیم.
هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. و 3-4 روز بود که حسین هوس کربلا کرده بود و قصد همراهی یاران رو داشت. این بود که به قول بچه ها دوتا پایش رو در یک کفش کرده بود و همش به بچه های مسجد و کمیته اصرار میکرد که به او اجازه دهند به سر مرز برود. اما مسئول کمیته به او اجازه نمیداد و مدام میگفت هنوز زوده. چرا زوده؟ خب برای اینکه تو هنوز کم سن و سالی. حسین گفت خب باشم، شما به سن و سالم چه کار دارید؟ تو این سن و سال کاری از دستت ساخته نیست. چرا کاری از دستم ساخته نیست؟ مگه من همون آدمی نیستم که از 5-6 ماه پیش تا الان شب و روز توی مسجد دارم کمکتون میکنم؟ مگه من همون آدمی نیستم که تا نیمه های شب تو کوچه ها و خیابون ها نگهبانی میدم؟ ها؟ چرا؟ خب همین کار رو اونجا نمیتونم انجام بدم؟ نه نمیتونی. چرا؟ برای اینکه اونجا جب هست. خب باشه. میدونی اونجا چه خبره؟ رژیم صدام هر روز اونجا رو بمباران میکنه. میفهمی چی دارم میگم؟ اونجا میدون جنگ آقا پسر، نه میدون بازی. و حسین دیگه چیزی نگفته بود. دل شکسته و خسته سرشو انداخته بود پایین و به فکر فرو رفته بود. و فرمانده کمیته که دل شکستگی او رو دیده بود، به دلداریش گفته بود عجله نکن حسین، بگذار یکم قد بکشی، یکم دیگه که قد کشیدی بیا تا اعزامت کنیم. و حسین سرشو بالا گرفته و گفته بود ولی من نمیتونم منتظر بشم. به هر حال فعلا حرف ما همونه که گفتیم، در این شرایط ما نمیتونیم شما را اعزام کنیم. حسین دوباره گفته بود اگه شما این کارو نکنید من میرم از یه شهر دیگه، از تهران، از قم، از هر جایی که بشه اعزام میشم. و فرمانده کمیته هم باز گفته بود این دیگه به خودت مربوطه. و حسین خسته و غمگین از اونجا بیرون اومده بود. روز بعد وقتی یک گروه از پاسداران به جبهه اعزام شده بودند، حسین دوباره همچون مار زخمی به خود پیچیده و دوباره پیش فرمانده کمیته رفته و خواهشش رو تکرار کرده بود. لحن فرمانده این بار نرمتر و مهربانتر از گذشته بود. حالا فرض کن ما به تو اجازه دادیم که اعزام بشی، با پدر و مادرت چه میکنی؟ میتونی از اونا رضایت نامه بگیری؟ رضایت نامه؟ بله. از پدر؟ هم از پدر هم از مادر. یعنی رضایت نامه پدر به تنهایی کافی نیست؟ و فرمانده کمیته خسته و بی‌حوصله گفته بود گفتم نه نه نه. ولم میکنی یا نه حسین آقا؟ لا اله الا الله، دیوونم کردی پسر. بابا چند دفعه باید بهت بگم میدون جنگ جای بچه ها نیست؟
بله، تشکر میکنم از همکار بزرگوارم جناب آقای احمد اسدیان برای خانشی که از کتاب خواب خون برامون داشتن. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. شبی که حسین اعزام شد و نیومد خونه، پدرش احتمال میداد کجا رفته باشه؟ گزینه یک، احتمال میداد با دوستاش توی مسجد برنامه‌های فرهنگی داشته باشن. گزینه دو، احتمال میداد همراه پاسدارها مشغول گشت زنی توی شهر باشه. و گزینه سوم، احتمال میداد توی مسجد مشغول بسته‌بندی مواد غذایی برای ارسال به جبهه باشه. سوال سوم امروز بود که شنیدید. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف هستید.
نشانی کانال برنامه @ rm _ یار مهربان @ rm _ یار مهربان. یار مهربان رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و یاران مهربان، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت ارسال پاسخهای صحیحتون به سامانه 30552 هست. و اما ما رو در کانال یار مهربان به آدرس @rm_ یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش فراموش نفرمایید، ما رو دنبال بکنید، چون در این کانال هم سوالات بارگذاری میشه، هم اطلاعات کتابهایی که محور برنامه قرار گرفته بارگذاری میشه که شما میتونید بخونید و اطلاعات بیشتری از این کتابها کسب بکنید. بریم سراغ سوال پایانی و سوال چهارم امروز. وقتی خانواده حسین به مسعود گله کردند که چرا زودتر نگفتی حسین داشت میرفت جبهه، مسعود چی گفت؟ گزینه یک، گفت حسین قسمم داد، گفت اگه زود بفهمن میانو برم میگردونن. گزینه دو، گفت حسین فقط از من خواست نون براتون بگیرم، نگفت کجا داره میره. و گزینه سوم، گفت حسین موندنی نبود، امروزم نگهش میداشتین فردا میرفت. سوال چهارم و سوال پایانی امروز رو هم شنیدید. یاران مهربان، امیدوارم به این چهار سوال پاسخ صحیح بدید و 100 امتیاز امروز رو دریافت بکنید. فراموش نکنید که 30552 سامانه پیامکی هست که ما اختصاصی برای یار مهربان در نظر گرفتیم که شما پاسخهای صحیحتون رو به این سامانه ارسال بکنید. تا فردا ساعت 19:15 که با بخش دیگری از برنامه یار مهربان در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور غم مخور غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور غم مخور غم مخور.
دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور غم مخور غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور غم مخور غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور غم مخور غم مخور.
دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور غم مخور.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور غم مخور غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
شب شما بخیر دوستان و عزیزان شنونده، براتون بهترین ها را آرزو میکنم در هر کجای ایران عزیز اسلامی که شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. اما در شب 9 ربیع هستیم، فردا سال روز آغاز امامت 12 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که این روز بزرگ رو خدمت شما شیعیان، دوستداران، مسلمانان و محبان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. به همین مناسبت دوستان من ویژه برنامه ای رو با نام یا ایها العزیز آماده کردن، به مدت 85 تقدیم شما مردم خوب و شنونده های گرامی میشه. شبتون بخیر و عیدتون مبارک.
همه دردامون دوا میشه و دنیا یا دلا خونه خدا میشه و دنیا یا همه دنیا با صفا میشه و دنیایو دلم با میشه دنیایو دلم با میشه تو میای همه
دردمون دوا میشه و تو میای
یا ایها العزیز.
قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه، قلب عاشق چشم راه تو میشینه تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه. تو میای یا
بسم الله الرحمن